بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل
محمد.
جلسه قبل یه مستشکل اومد اشکال گرفت، گفت که اگر مخالفت کردن با علم اجمالی جایز نیست، هیچ جا مخالفت کردن با علم اجمالی نباید جایز باشه، با حال آنکه در بسیاری از موارد مخالفت با علم اجمالی جایز شده. بعد مستشکل شروع کرد به مواردی که مخالفت کردن با علم اجمالی جایزه، یه 4-5 موردش خوندیم، یه مورد دیگه باقی مانده. این رو که خوندیم بعد میریم سراغ جواب. حالا مرحوم شیخ میخواد یه مورد دیگه ذکر بکنه که مستشکل در این مورد هم میگه مخالفت با علم اجمالی شده جایز. مثل کجا؟ اول درس امروز ببینید رفقا، یه مرتبه است که من و زید روی مسمن اختلاف داریم، روی سمن اختلاف نداریم، روی مسمن اختلاف داریم. مثلا من به زید میگم که من عبد رو فروختم به شما در قبال 1000 تومن، زید میگه شما عمه رو فروختی به من در قبال 1000 تومن. الان من میشم بایع، زید میشه مشتری. الان من و زید تو مسمن اختلاف داریم که آیا عبد از ملک من خارج شده رفته تو ملک زید، یا عمه از ملک من خارج شده رفته توی ملک زید. ولی هر دوتایمون اتفاق داریم که 1000 تومن از ملک زید خارج شده. ما میدونیم که 1000 تومن از ملک زید خارج شده، حالا یا در قبال عبد یا در قبال چی؟ عمه. پس ما میدونیم که 1000 تومن از ملک زید خارج شده، اجمالا میدونیم که خارج شده یا در قبال عبد یا در قبال عمه. الان این اختلاف خودمونو میبریم پیش حاکم شهر. رفقا حاکم شهر میدونه چه کار میکنه؟ حاکم شهر میدونه که ما دوتا بیانه نداریم، هر دو قسم میخوریم، من قسم میخورم، زیدم قسم میخوره، حاکم میکنه به فسخ شدن بیع. رفقا این حاکم شهر با این حکمش مخالفت کرده با علم اجمالی. چرا؟ چون حاکم شهر میدونه که 1000 تومن از ملک زید خارج شده، یقین داره. پس این قضاوتی که کرده میشه مخالفت با اون یقینش. تازه نفرمایید علم اجمالی، این مخالفت میشه با علم چی؟ تفصیلی. چون حاکم شهر تفصیلا میدونه که 1000 تومن از ملک زید خارج شده، یقین داره، ولی در قبال چی خارج شده اینو نمیدونه، ولی در خارج شدن یقین داره، علم تفصیلی داره. معهازا شرع مقدس به این حاکم اجازه این حکم را داده که بابا فتوا بده که بی فسخ میشه. پس اینجا مخالفت با علم اجمالی و بلکه چی؟ مخالفت با علم تفصیلی شد چی؟ جایز. نه مقدم نمیشه اصلا، یادش بخیر. تو قطع زن یه مورد، یه مورد دیگه اختلاف در سمن. هرچی که عرض کردیم درباره اختلاف در چی بود؟ مسمن. حالا اختلاف در سمن، من و زید با هم دیگه اختلاف میکنیم. من میگم که عبد رو به شما فروختن 2000 تومن، زید میگه شما عبد رو به من فروختی به 1000 تومن. الان اختلاف من و زید تو سمنه، تو مسلمان ما اختلاف نداریم، یقین داریم هر دو تمون که عبد از ملک من خارج شده، حالا یا در قبال 1000 تومان یا در قبال 2000 تومان، هم من هم زید اتفاق داریم، اختلاف نداریم تو این جهت. اختلافمون اینه که این خارج شدن عبد از ملک من در قبال 1000 تومان یا 2000 تومانه. اینجا میریم پیش حاکم شهر، چون هیچ کدومون بیانه نداریم یا هر دومون بیانه داریم، فرقی نداره. اینجا با تحالف، نوبت به تحالف برسه، هر دو قسم میخوریم، حاکم شهر حکم میکنه به فسخ شدن بیع. بچه ها ببخشید میگم بچه رفقا، آقا سید بدینو از بست مدرسه میگم رفقا، این حکم کردن حاکم به فسخ شدن بیع بفرمایید مخالف با چی؟ علم اجمالی، بلکه مخالف با علم چیه؟ تفصیلی. چون این حاکم تفصیلا میدونه که عبد از ملک من خارج شده، هیچ شکی نداره، شکش رفقا در چیه؟ در اینه که آیا در قبال 1000 تومان خارج شده یا در قبال 2000 تومان. اینجا حکم شارع به حاکم اجازه داده که اینجور حکمی بکنه. چجور حکمی؟ حکمی که مخالف است با علم اجمالی، بلکه با علم چی؟ تفصیلی. پس مخالفت با علم جایزه. اینم یکی از اون مواردی که مستشکل به رخ ما میکشید. مستشکل تو جلسه قبل میگفت که اگر مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، هیچ جا باید جایز نباشه. و حالا که در موارد کثیره مخالفت با علم اجمالی در شرع جایز شده، من امروز چند موردش گفتم؟ 2 مورد، تک کلمه، یکی اختلاف در مسمن، یکی اختلاف در سمن. اگه مطلب رو گرفتی جواب سوال منو بدی. اگر اختلاف در مسمنه، حاکم یقین داره که سمن از ملک مشتری خارج شده. اگه اختلاف در سمنه، اینجا حاکم یقین داره که مسمن از ملک بایه خارج شده. با این وجود شرع مقدس اجازه این حکم رو بهش میده که این حکم مخالف است با علم. رفقا کدوم علم؟ علم اجمالی، بلکه علم چی؟ تفصیلی. پس معلومش که مخالفت با علم اجمالی جایزه. هیچ، کاملا به فسخ میشه. نه، پول نداده تا هنوز، فقط ما یقین داریم از ملکش خارج شده به خاطر اون قرار داده، متوجه هستید؟ ولی دیگه جور نیست که با یه گرفته باشه بیاد حالا 2000 تومان میگودی، اختلاف اصلا پیدا نمیشه چون نگرفته قطعا. این تموم شد، این اشکاله. حالا مرحوم شیخ شروع میکنه به جواب دادن. رفقا، اولین چیزی که مخالف با علم اجمالی بود و مستشکل به رخ ما کشید چی بود؟ اگه تو ذهنتون باشه، شبهه غیر محصوره، مگه نبود؟ مستشکل گفت که مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایزه. شیخ اول جواب از شبهه غیر محصوره میده. ما یکم جواب رو مفصل تر میکنیم. یادتون هست یادتون نیست، مستشکل گفت که اگر مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، هیچ جا باید جایز نباشه. با حالا که در بعض از موارد جایزه، مثل کجا؟ مثلا یک، شبهه غیر محصوره، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد که در شبهه غیر محصوره 2 نظریه هست. نظریه اول نظریه مشهور، نظریه دوم نظریه خود شیخ. نظریه مشهور اینه که مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایزه. مثلا اگر 1000 تا ظرف جلوی ما هست، اجمالا میدونی که یکی شرابه، مشهور میگن مرتکب شدن تمامی این ظرف ها جایزه، یعنی شخص میتونه تمامی این ظرف ها رو بخوره. مشهور میگن مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره چیه؟ جایز. مرحوم شیخ میفرماد که این که مشهور میگن مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایزه، بعدن سرش میگیم که چرا مشهور قائل شدن به جواز. شمای مستشکل نباید شبهه محصوره رو مقایسه بکنی با شبهه غیر محصوره. عرضم رسیدی چی شد؟ اگر مشهور در شبهه غیر محصوره میگن مخالفت با علم اجمالی جایزه، علت دارن، دلیل دارن که او دلیله تو شبهه محصوره بله نیست، از قیاس او بگی درست نیست. این نظریه مشهور. مشهور میگن مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایزه، دلیلم دارن که او دلیله دیگه تو شبهه محصوره نیست. نظریه دوم نظریه خود مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میگه مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایز نیست. حالا که مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایز نیست، دیگه اشکال مستشکل وارد میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چون مستشکل میگه شما چجوری مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره اجازه میدید؟ شیخ میگه بابا اونایی که اجازه میدن بفرمایید دلیل دارن که او دلیل تو شبهه محصوره نیست. ما هم که از ریشه اجازه نمیدیم، پس اشکال شما وارد نیست. این جواب مرحوم شیخ از شبهه غیر محصوره. عرضم میرسید چی شد یا نه؟ یا نه؟ بله، مرحوم شیخ جواب داد از اون شبهه غیر محصوره که مستشکل به رخ ما میکشید. نگاه کتابو نکن، تمام میکنیم انشاءالله. این جواب از شبهه غیر محصوره، فنی جواب دادیم. ما شیخ میگه این کسی که میگن مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایزه، که کیا هستن؟ مشهورن. اونا دلیل دارن که او دلیله تو شبهه محصوره نیست، پس قیاس اینجا و اونجا جایز نیست. ما یه شیخ انصاری هم که اصلا میگه مخالفت با علم اجمالی در شبهه محصوره جایز نیست. شیخ انصاری بعدن میگه شما حق نداری هزار تا ظرف رو بخوری، باید حداقل یکیشو بذارید کنار. این جواب از شبهه غیر محصوره. اما جواب خب این تموم شد. اما جواب از کاری که حاکم میکرد، یادتونه مسئله اقرار، مسئله تنصیف درهم، مسئله همین فسخ بیع، تو اقرار پیاده میکنین تو مابقی حل میشه دیگه. مستشکل میگفت که دو نفر، دقت کنید، زید و بکر، تو ذهنتون باشه، یه نفر میاد تو محکمه یه شهر اقرار میکنه، میگه الکتاب لزیدن بل لامرین. اینجا حاکم شهر کتاب رو میگیره میده به زید، قیمت کتاب رو میگیره میده به امر. اینجا اجمالا حاکم میدونه که یکی از این دوتا گرفتنها چیه؟ اخذ مال به باطله، معهازا شرع مقدس بهش اجازه داده. چرا یکی از این دوتا گرفتنها اخذ مال به باطله؟ چون حاکم اجمالا میدونه که یکی از این دوتا اقرار چیه؟ درست نیست. مستشکل اینو به رخ ما کشیده بود، مگه نکشیده بود اینو؟ حالا شیخ از اینم جواب میده. جواب شیخ باید حواستون جمع باشه، یه چیزی میگه که تو دستتون باشه. مرحوم شیخ میفرماد که علم اجمالی دو صورت داره. یک، گاهی علم اجمالی مسبوق باید حفظ بشید، گاهی علم اجمالی مسبوق به یک خطاب تفصیلی منجزه. این صورت یک، علم اجمالی مسبوق به چیه رفقا؟ یک خطاب تفصیلی منجز. در این صورت مخالفت با علم اجمالی جایز نیست. بعد مثال بده رفقا بزن. مرحوم شیخ میفرماد که علم اجمالی دو حالت داره. یک مرتبه علم اجمالی مسبوقه، مسبوق به چی؟ به یک خطاب تفصیلی منجزه. حکمش چی شد؟ در این صورت مخالفت با علم اجمالی جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون مخالفت با علم اجمالی منجر میشه. سلام بدید. منجر میشه به چی رفقا؟ منجر میشه به مخالفت با اون خطاب تفصیلی منجز. شما یه مثال از من میخواید، مثالش هم این آقا میاد تو محکمه شرع اقرار میکنه که الکتاب لزیدن بل لامرن، حاکم شهر میاد از این دون حکمشیه، حاکم شهر میگه کتاب رو از این آقا میگیره، مخواد بده به زید، قیمت این کتاب رو مخواد بگیره بده به کی؟ رفقا نگاه کنید، الان این حاکم اجمالا میدونه که یکی از این دوتا گرفتنها مخالف با چیه؟ واقع، درسته؟ حالا میاد از اون دو نفر یعنی از زید و بکر اجازه میگیره، خدا حاکم از زید و عمر اجازه میگیره، کتاب و قیمت کتاب رو از این آقا میگیره برای خودش، فقط تصرف کنه در هر دو. الان من حاکم شهر که اومدم کتاب رو از مقر گرفتم، قیمت کتابم از مقر گرفتم، چند چیز گرفتم؟ دو چیز. اجمالا میدونم که یکی از این دوتا گرفتنها برخلاف چیه؟ واقعه. این جایز نیست مخالفت با علم اجمالی. چرا؟ چون این علم اجمالی مسبوق به یه خطاب تفصیلیه، خطاب تفصیلی منجز. او خطاب تفصیلی منجز میدونید رفقا چیه؟ لا تأخذ المال بالباطل، اخذ مال به باطل نکن. الان من حاکم شهر که با اجازه این دو نفر هم مال هم قیمت مال را از این آقا گرفتم برای که خودم تصرف بکنم، اجمالا میدونم که یکی از این دو تا گرفتنها برخلاف چیه؟ واقع. این جایز نیست مخالفت با علم اجمالی. چرا؟ چون این علم اجمالی مسبوق به یک خطاب تفسیری منجز. رفقا اون خطاب تفسیری منجز چیه؟ خطاب تفسیری منجز اینه که به من خطاب شده لا تأخذ المال بل باطل، اگر من مخالفت کنم با علم اجمالی این منجر میشه به مخالفت با چی؟ اون علم تفسیری منجز. اینجا جایز نیست. من خیلی یه مثال دیگه هم بزنم، یه مثال دیگه میزنم. واجد المنی فی الثوب المشترک، دو نفر هستن یه لباس دارن، این لباس گاهی این میپوشه گاهی اون میپوشه. خب یه روز تو این لباس جناب منی پیدا میشه، خب بالاخره یا ای جنابت داره یا او جنابت داره. رفقا اینجا مجتهد فتوا به چی میده؟ این آقا میاد سراغش فتوا میده به عدم جنابت، میگه شک داری تو جنابت داری یا نداری، فتوا میده به عدم جنابت. اون آقا میاد سراغش، میگه شک داری تو جنابت داری یا جنابت نداری، فتوا میده به عدم جنابت. خوب دقت کنید. خب حالا ایشون هم واجد یلمنی به ثوب المشترک، او وقت این آقای حاکم بره پشت سر دوتشون نماز بخونه، اگر حاکم یعنی مجتهد، اگر مجتهد بره پشت سر این دو نفر نماز، پشت سر هر دوتشون نماز بخونه، رفقا اجمالا این مجتهد میدونه که یکی از این دوتا نمازاش بفرمایید باطله. این جایز نیست، جایز نیست که پشت سر هیچ کدومشون نماز بخونه. اگر گفتید چرا؟ به خاطر که این علم اجمالی مسبوق به یک خطاب تفسیری منجزه. اون خطاب تفسیری منجز میدونه که لا تقتد بالجنوب، اقتدا به جنوب نکن. رفقا لا تقتد بالجنوب تو روایات داریم یا نداریم؟ داریم. اقتدا به جنوب نکن. اینجا مجتهد نمیتونه مخالفت کنه با اون علم اجمالیش، حتما باید بر طبق علم اجمالی عمل بکنه، به هیچ کنون از این دوتا اقتدا نکنه، نه تو یه نماز نه تو دو نماز. عرضم رسیدی چی شد؟ پس گاهی علم اجمالی، البته معلوم میشه که اینجور نگفته ها، گاهی علم اجمالی مسبوق به چیه؟ به یک خطابه. تمام کلماتی که گفتم باید بگید مسبوق است به یک خطاب تفصیلی منجز. در این صورت مخالفت کردن با علم اجمالی جایز نیست، چون مخالفت با علم اجمالی منجر میشه به مخالفت اون خطاب تفصیلی چی؟ منجز. چند تا مثال زدم؟ دو تا مثال. صورت دو هرچی مثبت گفتم منفیش بکنید. گاهی علم اجمالی مسبوق به یک خطاب تفصیلی منجز نیست، در این صورت مخالفت با علم اجمالی جایزه، چون منجر به مخالفت با علم با خطاب تفصیلی منجز نیست. فهمیدی چی شد؟ حالا میخوام دو تا مثال بزنم. مثال اول همون مثال اقراره، مثال دوم مثال واجد یلمنی فی الثوب المشترک. بریم سراغ اقراره. این عرضم رسید قسم دوم یا نه؟ قسم دوم رفقا چی بود؟ مسبوق به خطاب تفصیلی منجز نیست، مخالفت با این علم اجمالی شد یجوز. چرا یجوز؟ چون منجر به مخالفت با اون خطاب تفصیلی منجز نمیشه. اینجا جایزه. بس کجا؟ دو تا مثال. مثال اول، این آقا میاد تو محکمه شرع اقرار میکنه که الکتاب لزید بل لامره. اینجا شرع مقدس چی فرموده به این قاضی؟ فرموده که شما روی اسباب ظاهری و موازین مقرره در باب قضا باید حکم بکنید. درسته؟ حکم میکنه که آقای مقر، کتاب میشه مال زید، قیمت کتاب باید بدید به امر. درسته؟ الان این آقای حاکم شرع به عنوان نائب این دو نفر، نائب زید و امر، میاد کتاب رو از این آقا میگیره میده به زید، بفرمایید قیمت کتاب رو میگیره میده به کی؟ امر. این حاکم شرع اجمالا میدونه که یکی از این دوتا گرفتنها اخذ مال به چی؟ باطل. پس این حاکم شرع با این دوتا گرفتنها مخالفت کرده با علم اجمالی، ولی این مخالفت با علم اجمالی مسبوق به یک خطاب تفصیلی نیست. میدونه چرا رفقا؟ چون اون لا تأخذ المال بالباطل مال کی بود؟ مال خود حاکم بود اگر میخواست خودش تصرف بکنه، ولی ما اینجور خطابی نداریم که اخذ نکن مال را برای دیگران، در صورت که میدونی اجمالا احدهما اخذ به باطله. اونی که ما درباره حاکم داریم اینه، شما باید روی اسباب ظاهریه حکم بکنید. یکی از اسباب ظاهریه اقراره، یعنی اقراری که این آقا کرد این سبب میشه که زید بشه مالک، امرم بشه چی؟ مالک. وظیفه ی حاکم اینه که روی سبب ظاهری حکم بکنه، روی سبب ظاهری هم حکم کرد. دیگه ایجور خطابی نیست که اخذ نکن مال را به باطل نسبت به تکلیف خود حاکم. مثال اول، نسبت به تکلیف خود حاکم ایجور خطابی بود، اما نسبت به وظائف دیگران که جور خطابی نیست که. لذا این علم اجمالی مخالفتش میشه چی؟ جایز. اشکال صفحه 163 سال قلائد. نه، خب دلیل عقلی باشه. از تخصیص بردار نیست کجا؟ میدونه الان اینجا خطاب تفصیلی هست یا نیست؟ یعنی میخوای علم اجمالی رو خراب بکنی؟ اینجا مخالفت با علم اجمالی هست، ولی شرع مقدس اجازه داده. یعنی ما میگه تخصصا خارج، یعنی این علم اجمالی اون علم اجمالی نیست که مخالفت جایز نباشه. متوجه شدی؟ کدوم غیر؟ غیر مشتری میرسید، بسش تفاوت داره. در همین واجد یلمنی فسوب المشترک دارن توضیح میدم. جواب سوال شما تمام شد، تخصصا خارج، یعنی شرع مقدس به ما اجازه داد. در همین واجد یلمنی فسوب المشترک، این آقا میاد میگه آقا من جنابت دارم یا ندارم؟ آقا وظیفه مجتهد چیه؟ شک میکنه که این آقا جنابت داره یا نداره. اصلا که جنابت نداره، فتوا میده میگه تو جنابت نداره. نسبت به اون آقا بفرمایید، شک داره که جنابت داره، میگه فتوا میده که جنابت نداره. الان اجمالا میدونه که یکی از این دو تا حکم برخلاف واقعه، پس الان این حکمش مخالف با علم اجمالیه، ولی این مخالفت با علم اجمالی جایز نیست. چرا؟ چون مخالفت با علم اجمالی انسان نسبت به تکلیفی که بر عهده خودشه جایز نیست، نه نسبت به تکلیفی که مربوط به دیگرانه. لذا این مجتهد حق نداره، نه تو یه نماز نه تو دو نماز اقتدا کنه به واجد علمین فسوب المشترک، ولی خود اینها چی رفقا؟ خود اینها جایز، اشکالی نداره. پس به خاطری که در اینجا لا تقتدی بالجنون نسبت به خود حاکمه، نسبت به قضاوت که نیست که، نسبت به فتوا دادن که نیست که. شخص مجتهد باید روی موازین ظاهریه، اسباب ظاهریه فتوا بده. سبب ظاهریه که اصلی که جنابت نداره، یه روز جنابت نداشت، شک میکنه که جنابت داشت یا نداشت، اصلی که جنابت نداره. حالا نگید پس بالاخره اون جنابت کجا رفته؟ او جنابته رفته یه جایی که هیچ اثری بر جای نذاره. متوجه هستید چی شد؟ این جواب از اقرار. با این جواب از اقرار تمامی مشکلات حاکم حل شد. یعنی حاکم هر موقع حکم کرد روی اسباب ظاهریه حکم کرده و یه خطاب تفسیری میخوره نسبت به خود حاکم، نسبت به وظایف خودش، عمل خودش، نه نسبت به وظایفی که در قبال دیگران داره. اما نسبت به شخص صالح، نسبت به شخص صالح غیر از حاکم و یه بحث دیگه داره که میرسه انشالله. اینا رو بخوانیم. نه به هیچ کدوم حق نداره. نه دیگه، چون علم اجمالی داره مجتهده، علم اجمالی داره نسبت به خودش منجزه. منجز که شد باید از هر دو اجتناب کنه، از با مقدمه که یقین پیدا کنه اقتضا به جنوب نکنه. لا تقتده نسبت به کسی که میخواد وظیفه خودش مشخص بکنه. خطاب مکلفین درسته، درسته، ولیکن حکم ظاهری نسبت به هر کدوم میشه حکم واقعی نسبت به چی؟ دیگری دیگه. موقعی که حاکم شرع حکم ظاهری صادر میکنه که او تو جنابت نداری، این عدم جنابت به عنوان یه حکم ظاهری میشه حکم واقعی نسبت به دیگری. تمام شد. اینا رو بخونیم. صورت اوله، ولی چون خطاب تفصیلی نیست، مستشکل خطاب تفصیلی نیست، مستشکل میگم که چجوری حاکم شرع اقرار میکنه، چون منجر به مخالفت با خطاب تفسیری منجز نیست. شبه محصوره، بله، چون اجتنب عن الخمر رو داره. مانحنفی یعنی مانحنفی مستشکل اقرار و کذا. پس مانحنفی جز صورت اولا، ولی مستشکل بس درباره مانحنفی نداره ها. و کذا و همچنین ای و کذا، یعنی مخالفت با علم اجمالی جایز. البته این فرض آخر دیگه میشه مخالفت با علم تفصیلی. و کذا و مخالفت با علم اجمالی جایز است. لب اختلف المتبایعان فی المبیع. رفقا با این جوابی که مرحوم شیخ داد شما چی متوجه شدید؟ بالاخره مرحوم شیخ مخالفت با علم اجمالی را اجازه داد یا اجازه نداد؟ اجازه داد، بله اجازه داد مرحوم شیخ، یه صورت اجازه نداد. و کذا، البته خود کلام مرحوم شیخ باید مراجعه کنیم به قلائد. اینجا ما یه علمی داریم، علم قاضی، علم قاضی باید بر طبق علمش عمل بکنه، مگر اینکه مرحوم شیخ قائل به علم قاضی نباشه. صفحه 163 قلائد مراجعه میکنید انشاءالله. و کذا و همچنین، و کذا یعنی مخالفت با علم اجمالی جایز است. لو اختلف المتبایعان فی المبیع و ثمن، اگر اختلاف دارند بایع و مشتری در مبیع، اگر بایع و مشتری در مبیع اختلاف دارند، بفرمایید ببینم، یعنی هر دو اتفاق دارند که این ثمن از ملک مشتری چی شده؟ خارج شده. حالا حاکم شرع بیاد فتوا به پس شدن بیع بده، این میدونه که این فتوای حالا حاکم کنه قضاوت بکنه به پس شدن بی، میدونه که این پس شدن بی مخالفت در با علم چی؟ اجمالی، بلکه با علم چی؟ تفصیل. اگر اختلاف بکنن بایع و مشتری در مبی یا ثمن، اگر بایع و مشتری در ثمن اختلاف دارن، بفرمایید، یعنی هر دو یقین دارن که یک ملک مشخص از ملک بایع چی شده؟ خارج شده. اگر اختلاف بکنن بایع و مشتری در مبیع یا ثمن و حکم به تحالف، و حکم بشود به تحالف، یعنی این قسم میخوره اونم قسم میخوره، بایع قسم میخوره مشتری هم قسم میخوره، البته تحالف در جایی که هر دو بیانه داشته باشین یا هیچ کدوم بیانه نداشته باشه، و حکم میشود به تحالف، یعنی حاکم شهر حکم میکنه که بایع قسم بخوره مشتری هم قسم میخوره، هر دو قسم میخورن، و انفساخ البیعه، و حکم میشد به پس شدن بیعه. فانه شأن یلزم، این فانه جواب لغوی است، اگر اختلاف بکنن فلان و حکم بشود فلان، فانه شأن یلزم مخالفت العلم الاجمالی، لازم میآید مخالفت با علم اجمالی. رفقا یلزم مخالفت با علم اجمالی در کلیه امثله، فانه شن یلزم مخالفت با علم اجمالی در کلیه امثله بل تفصیلی، بلکه لازم می آید مخالفت با علم تفصیلی فی بعض الفروز در بعض از امثله، مثل کدوم فرض رفقا؟ مثل این فرض آخری، مثل این فرض آخری موقعی که حاکم شهر میگه آقا بیت فسخ شد، این آقای حاکم شهر مخالفت کرده با علم تفصیلیش، چون تفصیلا میدونه که مبی از ملک بایع چی شده؟ خارج شده، یا سمن از ملک مشتری چی شده؟ خارج شده. بله تفصیلی فی بعض الفروز، بلکه لازم می آید مخالفت با علم تفصیلی در بعضی از فروز، فروز یعنی فرضها امثله، مثل همین فرض آخری کما لا یخفا، همونطور که مخفی نیست، اینم فرشی هست که مستشکل داره میده، همونطور که مخفی نیست. قلت، حالا دونه دونه مرحوم شیخ جواب داره. اما شبهة الغیر المحصورت، غیرم که علف بلام داره هیچ اشکالی نداره، اما شبهه غیر محصوره، اولین مثالی که به رخ ما مستشکل کشید شبهه غیر محصوره بود. مرحوم شیخ میگه اما شبهه غیر محصوره که به رخ ما کشیدی، فسیجی و وجه و جواز المخالفت فیها، میگه خواهد آمد وجه، یعنی علت، علت جایز بودن مخالفت فیها، فیها یعنی چی؟ شبه غیر مسئولی، جواز مخالفت در شبه غیر مسئولی بنابر قول کیه؟ مشهورا، ولی خودش مرحوم شیخ معتقده که مخالفت با علم اجمال در شبه غیر مسئولی جایز نیست. میگه مشهوری که میگن جایزه، علتش میگیم بعدن چی چیه، که اون علت در شبهه محصوره نیست، پس قیاس اینجا و اونجا درست نیست. هر دوم رسیدی چی شد؟ پس این که میگه وجهو بعد از محشی مثل مرحوم آشیانی اشکال گرفته که بابا شیخ میگه مخالفت با علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جایز نیست، چرا اینو میگه؟ رضا بعد از محشی دیگه یه قید اینجا اضافه کرده، گفتن الا تقدیر جواز مخالفت، یعنی برفرض که مخالفت جایز باشه، که قولی کی بود؟ مشهور. خواهد آمد علت جایز بودن مخالفت در این شبهه غیر محصور. این تمام. و عمل حاکم، بریم سراغ حاکم. حاکم اقراره. آقا از خارج چی عرض کنه که یه چیز تو دستتون باشه؟ گفتید که علم اجمالی چند صورت داره؟ دو صورت داره. یک، گای مسبوق به یک خطاب تفصیلی منجزه، در این صورت مخالفت با علم اجمالی جایز نیست، چون منجر میشه به چی؟ مخالفت با اون خطاب تفصیلی منجز. گای علم اجمالی مسبوق به جور خطابی نیست، اینجا مخالفت با علم اجمالی میشه چی؟ جایز. الان این حاکم شهر میاد به عنوانی که نائب این دو نفره، کی بود اشکالگیره بود که نائب معنی نداره؟ شما بودید؟ حل نمی کنه، اشکال وارد نیابت از این حل نمی کنه، اشکال صاحب قلائد همینه، وکالت نیابت حل نمی کنه. حالا کلام شیخ رو بید، شیخ میاد به عنوان نائب و به عنوان وکیل این دو نفر، یعنی زید و عمر، کتاب رو از مقر میگیره میده به زید، قیمت کتاب رو از مقر میگیره میده به عمر. این گرفتنها اجمالا مالک میدونه که اخذ مال به باطل هست، ولی که این مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز نیست. ما اینجا خطاب تفصیلی منجز نداریم، او خطابی که داریم رفقا میدونه چیه درباره حاکم؟ او خطابی دینه که آقای حاکم باید روی سبب ظاهری حکم بکنی، این حاکم روی سبب ظاهری حکم کرده. سبب ظاهری چیه؟ اقرار. اقرار سببه، سبب ظاهری، یعنی اقرار سبب میشه که این زید مالک کتابه بشه، امر مالک چی بشه؟ قیمته بشه. این بنده خودم بر طبق اون سبب ظاهری حکم کرده، کجا خطاب تفصیلی هست؟ ولی درباره اگر خودش با اجازه این دو نفر، بدون اجازه نمیشه ها، با اجازه این دو نفر بیاد کتاب رو از این آقا بگیره، قیمت کتاب از این آقا بگیره که خودش درش تصرف بکنه، اینجا خطاب تفصیلی داره که لا تأخذ المال بل باد. چرا اجازه نمیدن؟ بعدم به اونا بگی؟ نه، نمیخواد اصلا به اونا بده، میخواد برای خودش برداره تصرف بکنه. چرا اجازه نمیخواد؟ خب مال اونا هست. خب ولایت که اینجا جاش نیست که، میگن ولایت مرگ بر ضد ولایت فقه، ولی اینجا که جاش نیست. و عمل حاکم، حتما اینجا جاش نیست، زدم بی شوخی، فکر نکنید. و عمل حاکم، و اما حاکم شهر، حالا تو عبارت بکشیم بیرون، عبارت آقا خیلی نارسا هست، ولی او دستمندی تو ذهنتون باشه. و اما حاکم شر فوظیفته، پس وظیفه حاکم اینه اخذ ما یستحقه المحکوم له علی المحکوم علیه بالاسباب الظاهریه. این بالاسباب مطلق یستحقه، وظیفه حاکم اینه که بگیرد ما، این ما یعنی کتاب و قیمت کتاب. تو مثال من گرفتن اون چیزی که، وظیفه حاکم اینه که بگیرد اون چیزی که استحقاق دارد، اون چیزه را محکوم له. واقعا محکوم له کیه؟ یعنی کسی که به نفع او حکم شده، کسی که به نفع، یعنی مقرر له. تو مثال ما مقرر له، بگیرد ما چیزی که استحقاق پیدا کرده است، اون چیز را محکوم له، بر محکوم علی، بر ضرر محکوم علی. رو بخوام محکوم علی تو مثال من کی بود؟ مقر. استحقاق دارد اون چیز را محکوم له، بر محکوم علی، به سبب استحقاق پیدا کرده است محکوم له بر ضرر محکوم علی. چجوری استحقاق پیدا کرده است؟ به واسطه اسباب ظاهری. حالا اسباب ظاهری مثل چی؟ کل اقرار. اقرار، این آقا اقرار کرده، اقرار یه سبب ظاهری هست برای مال کردن اون دو نفر. ولی حلف، این آقا قسم میخوره که این کتاب مال منه. حلف یک سبب ظاهری هست، سببش کتاب مال خودش بشه. ولی بیانه، این آقا دو تا بیانه، مثلا بیانه میاره، شهادت عدلی میاره، دو تا عادل میاره که اون کتاب مال منه، سبب ظاهری هست. و غیرها و غیر این صورت. یه مثال بزنید برای من. تحالف، نکول، بار کلایی محشین گفتن. یکی دیگه بزنید که محشین نگفتن. باید یه میلیارد رفقا مثال بزنید. بله؟ ید، قادی ید. کتاب دست منه، کتاب دست منه. این ید یه سبب ظاهریه. اینجا حاکم شهر بر طبق این سبب ظاهری فتوان که کتاب مال ایشونه. بله؟ دیگه چی؟ بله، سوق. بله سوق، بله سوق، بله احسن. اگه دیگه مثال پیدا کرد ما اطلاع بیدیم. و غیر و غیر این ستا. قرآن هست چرا؟ البته در قرآن میرسیم انشالله جلسه بعد. فهوه قائمون. هوه رو بزنید. آقا این حاکم، دقت کنید، دقت کنید، این حاکم که میاد کتاب رو از این مقر میگیره، قیمت کتاب رو از این مقر میگیره، برای خودش میگیره یا برای اون دو نفر میگیره؟ اگه برای خودش بگیره منجر میشه به مخالفت با خطاب، تفسیر منجز میشه باطل. ولی فرض اینه که به عنوان وکیل از این دو نفر، نائب از این دو نفر، برای این دو نفر میگیره. این فقط مخالفت کرده با علم اجمال. این مخالفت با علم اجمالی جایزه، غلط نیست. حق نداره بخره، چون میشه ولا تأخذ المال بالباطل. ولی نسبت به شخص دیگه غیر از حاکم، اون مال بحثش میرسیم انشاءالله. فهوه، پس حاکم، خیلی مباحث مهمی. این حاکم قائم مقام المستحق فی اخذ حقه. قائم مقام مستحق، کلام شیخ باطله ها، به قلائد مراجعه کنید. یه قائم مقام بودن کار رو حل نمی کنه. فهوه، پس حاکم قائم مقام مستحق است در گرفتن حق اون مستحق. یعنی برای خودش که نمیگیره که، نائب اون دوتاست. حاکم قائم مقام مستحق است در گرفتن حق اون مستحق. آقا اجمالا میدونه که این آقای حاکم ولو بخواد کتاب و قیمت رو برای اون دو نفر بگیره، اجمالا میدونه که یکی از این دوتا گرفتنها اخذ مال به باطله. میگه مخالفت با این علم اجمالی جایز نیست. اگر گفتی چرا جایز نیست؟ چون اینجا خطاب تفصیلی در کار نیست. بلا عبرت به علم اجمالیه و نیست اعتباری به علم اجمالی حاکم. نظیر و ذالک. خب بله، اشکال نداره. بله، اگر مستشکل کلام مرده بود روی چی؟ اخذ حاکم. ولی خودشون بگیرن، لازم که نیست حتما حاکم بگیرن. تخصیص نیست، حکم عقلی هیچ وقت تخصیص بر نمیاد. بله، مرحوم صاحب قلاد این اشکال داره، میگه که ما
میگیم که علم قاضی، قاضی باید بر طبق علم خودش عمل بکنه.
یه توجیه اونجا کرده، توجیهش اینه، میگه بابا علم قاضی علم موضوعی تاریخیه، متوجه هستی؟ علم موضوعی تاریخی جانشین داره، متوجه هست؟ وقت جانشینش در اینجا چیه؟ همین بینه و سببهای ظاهر، متوجه هستی؟ ولی کن اگر کسی قائل بشه که علم قاضی از قبیل علم موضوعی وصفیه، دیگه کلام مرو میشه، مبتلا به اشکال میشه. ولا عبرت به علم هل اجمالی، شما در کتاب قطع ازام اگه 9 مورد مثال نزدیم که مخالفت شده با علم تفصیلی تازه متولد از علم اجمالی. بله نمیگوتین تخصیصه، میگه شرع مقدس اجازه داده، چه اشکالی داره؟ تخصیص نیست، از این تخصصا نیست، مخالفت نیست اصلا، شرع اجازه داده. بله فلسفتا بله بگید هست. نظیر و ذالک، این فتوای مفتی نسبت به واجد یلمنی پس و بالمشترک، فتوا میده که آقا تو جنابت نداری، تو هم جنابت نداری، ما که یه خطاب تفسیری نداریم که فتوا نده. بله فتوا نده، جو خطاب تفسیری که نداریم، که ما فقط ای داریم که آقا اقتدا به جنوب نکن، لذا حاکم شهر نمیتونه بره توی یه نماز اقتدا به هر دو بکنه یا تو دو نماز اقتدا بکنه، چون خطاب تفسیری مانع میشه. خب باشه، یعنی یقین پیدا بکنه. خب حالا مثلا فرض کن، حالا دو تا ها که اگه متوجه سوال شما شده باشه، میره تو مسجد میبینه مثلا یه گوشه مسجد این واجد مشغول نمازه، گوشه هم اون واجد، متوجه است؟ نزدیک هم هستن، دو رکعت نماز با این واجده میخونه، خب بعد این واجد اول نمازش تمام کرده، دو رکعت بعدی رو میره کنار اقتدا به اون بقیه میکنه. با وضع اصلا، یعنی نسبت آخه من نمیفهمم، درسته تشخیص موضوع برای عادی نه فقیه نه حاکم، ولی چه ربطی به اسما داره؟ نیستی، خدا خیرت بده، مونم الان جناب نیستی، بارک الله، چون اصل ادب جناب، خدا خیرت بده. خب اومدن سوال، خب فتوا رو به کی بده؟ به هوا بگه؟ خب اصلا پس، خب پس بالاخره در باری ناقا میگه جنابت نداری دیگه. بله خب اخ تمام شد دیگه، حالا به شخص نمیگه، بالاخره میگه واجد یلمنی پس صوب المشترک، آقا جنابت ندارن، جنابت خدا خیلی نه دیگه، حالا تمام نشدنه. حالا اینجا باش، موقعی که مجتهد میگه واجد یلمنی فی سبل مشترک آقا جنابت ندونه، این معنیش چیه؟ معنیش که به تمامی اون حالا 6 میلیارد همه که واجد یلمنی فی سبل، گویا تک تک به اینا گفته چی؟ شما جنابت نداره، عام استغراقی هست که به تعداد افراد منحل میشه دیگه. بله شما چرا میترسید کلام بره روی شخص؟
من الان نوبم بخواد مثلا کارا چند راه بده
مجرد
تحصیل صاحب میشن،
یعنی شرع شارع نیست، نسبت
به کی شارع نیست؟
مثلا این
محلومی
اولشون رو مجتهدی برای ما نه، درست بعد مقلب نمیدون راه نداره، میدن مجتهد از کلام شرع چی میفهمه؟
درست، الان پس وظیفه این مقلد اینه که سوالش از کی بپرسه؟
خود
از مجتهد حکم رو گرفته. حکم چی؟ تشخیص موضوع، صحبت تشخیص موضوع نیست الان. حکم الان شما مجتهد، حالا من دقیقا میخوام برم رو همین، تو شما مجتهد، دو نفر هستن یه لباس دارن، خب میان پیش شما، شما چی بهش میگی؟
اول لباس نمیان
خب فرار نکن، حالا اومدن، اومدن پیش شما، شما چی میگی؟
من میگم حکم اینه،
خدا خیرت بده، حکم اینه. حالا باید بشکافیم اینجور که نمیشه که.
نه
من میخوام شما سوال کنم، شما حکم کردی این حکم یا عام بدلیه یا استغراقی یا مجموعیه؟ از این ستا بریم مشخص بکنم کدوم میشه. خود داره از روی استفهام سوال میکنه، استفهام میخواد بکنه.
من با به این که من مثلا اینجا کاری هستم،
کی کاری هست؟
من معین
هستم. آقا کی گفته؟ در ائمه معصومین علیه السلام اختلاف که آیا اینا شارع هستن یا نیستن. خدا شارع. آقا این مقلد که نمیخواد بگه تو شارع هستی، که معین که نیست، که متوجه هستی؟ خب نظیر روشن هست مطلب یا نه؟ ولی این آقا به صورت مجتهد یا به خصوص این دو نفر میگه جنابت نداری، چون هر کدوم نسبت به جنابت خودش جنابت داشتن خودشون شک دارن. اصل عدم چیه؟ جنابت. حالا اومده مجتهد ایجوری گفت، دو نفر میان پیشش میگن ما یه لباس مشترک داشتیم. مجتهد سرش بکنه با آسمون بگه که واجد یلمنی پس صوبه مشترک جنابت ندارن. خب میخوان خطاب نکنه دیگه، کلام شما رو درست بکنم دیگه. نه خب نگاه بکنه بگه آقا واجد یلمنی فی ثوب المشترک جنابت ندارند، نباید فرار بکنه. رفقا این حکم مشهد عام استغراقی، عام استغراقی بود به تعداد افراد منحل میشه، لذا در این فیلم مجلس دو تا حکم ساده میشنه الان، ولو یک حکم بیت لسانه ولی دو تا حکمه، یعنی تو جنابت نداری، تو هم جنابت نداری، متوجه هستی. اما تشخیص موضوع، البته تشخیص موضوع به عهده فقیه نیست اصلا، اما یک چه ربطی داره به ما نحن فی تشخیص موضوع. اگر عدم جنابت رو موضوع میدونید، این وظیفه فقیه هست. وظیفه فقیه این نیست که بیاد بگه این خمر اون تصرف در ملک غیره، چیز عجیب و غریبی هم نیست. خب اگر یادتون باشه کلام میرزای نائینی، احراز ملاک همیشه وظیفه کیه؟ احراز ملاک شعاره، ولیکن احراز موضوع وظیفه کیه؟ مکلف. البته احراز موضوع وظیفه مکلف، وظیفه مجتهد نیست. بله نه، اصل مثبت نیست اینجا، چون وظیفه حاکم اینه که روی سبب ظاهری حکم بکنه، متوجه هستی؟ اینجا حاکم روی سبب ظاهری حکم کرده، شک میکنه که این آقا جنابت داره یا نداره، اصل عدم جنابت، این هم شک اونجا هست نسبت و هر کدوم میشه شک چی؟ بدوی. ولی اگر خودش بخواد توی یه نماز یا دو نماز اقتدا به دو نفر کنه، اون خطاب تفسیری مانعش میشه، ولی نسبت به این حکم کردن که خطاب تفسیری در کار نیست، که زمانی در کار نیست. نظیر و ظالم. خب اگه نبار نبود یه چیزی بهت میگفتم. نظیر و ظالم. نظیر و زالک، زالک رو به چی زدید؟ رفقا این همین مطالب رو واجد یلمنی فسوب المشترک بیاده بکنید. در چه صورت خطاب تفصیلی هست؟ بفرمایید. بخواد خودش اقتدا بکنه، در چه صورت خطاب تفصیلی نیست؟ صرف حکم باشه دیگه، نسبت به وظیفه خودش نخواد عمل بکنه، متوجه هستید چی شد؟ نظیر و زالک، زالک رو بزنید. او چیزی که مقصد بهت بگم مقصد یه غلط زاله زال بهره بعد از کلاس میشه به توضیح بده. نظیر و زالک، زالک رو بزنیم. نظیر این حکم حاکم است، فتوای مفتی، ما اذا اذن المفتی، موردی است که اگر اجازه بدهد فتوا دهنده، لکل واحد من واجد یلمنی فی الثوب المشترک، فتوا میدهد مفتی، اجازه میدهد مفتی برای هر یک از واجد یلمنی فی الثوب المشترک، اجازه میدهد فی دخول المسجد، در داخل شدن به مسجد. میگه تو میتونی داخل در مسجد بشی جنابت نداری، تو هم میتونی داخل در مسجد بشی جنابت نداری. البته حالا که ما میگیم تو برای که یکم سلیس‌تر باشه، ولی میگه واجد یلمنی هر کدوم از این دو نفر جنابت ندارن، میتونن داخل در مسجد بشن. حالا ما خطاب گفتیم تو، اشکالی نداره. ایتی متعلق است به اذنه، اجازه میدهد مفتی در داخل شدن به مسجد. فان مفتی انما یعذن کلا منهما، اجازه میدهد به هر یک از این واجد یلمنی به ملاحظه تکلیفی فی نفسه. زمار بزنید. اجازه میدهد به هر یک از این واجد یلمنی به ملاحظه تکلیفه. خورا بزنید تا جگر ما خنک بشه. تکلیف کل، به ملاحظه تکلیف هر یک فی نفسهی، ضمیر فی نفسی مخرب کل، در خود هر یک از این دو فی نفسی رو فقط در مقابل شیه تکلیف خودشون، یعنی با قطع نظر از نماز خوندن خود حاکم پشت سر این دو نفر، فی نفسی فلا یقالو، گفته نمی شود که آقای حاکم شما فتوا میدی که واجده یلمنی میتونن داخل در مسجد بشن، پس شما اجازه دادی که جنوب داخل در مسجد بشه. کسی ایجور نمیگه، چون ما ایجور خطابی نداریم. ازم رسیدی چی شد؟ ما خطابی که درباره مجتهد داریم که روی اسباب ظاهری فتوا بده. بس این آقای مجتهد روی فتوای اسباب ظاهری فتوا داد. اسباب ظاهری چی بود؟ شک داره که جنابت داره یا نداره، از عدم جنابت. فلا یقال، و گفته نمی شود که انه شن یلزم من ذلک، لازم می آید از اون اذن، یعنی اذن به واجد یلمنی در دخول در مسجد، لازم می آید از اون اذن. چی لازم میاد؟ اذن دادن به جنوب در داخل شدن به مسجد با هوا حرام، و این اذن جنوب در داخل شدن به مسجد حرامه. کسی ایجور نمیتونه بگه رفقا، چرا؟ چون ما ایجور خطابی نداریم درباره مفتی. این خطاب داره روی اسباب ظاهری فتوا بده، اینا فتواش داده. ملاحظه میکنه که عرق نکردیم به خاطر که مسئله شفافه. اذن جنوب در داخل شدن به مسجد و هو حرامون، و این اذن جنوب هم در دخول به مسجد حرامه، ما جور خطابی نداریم. و اما غیر الحاکم، امروز بس باشه، من گرفتارم، تازه خودم هم مخصوصا تمام میکنم، تازه وقتم ندارم. و صلی اللہ علیه و محمد. سلام علیکم. این مخالفت با علم اجمالی، بعد شما تو مواردی که شرع مقدس اجازه داده مخالفت با علم تفسیر متعلق با علم اجمالی چی؟ چی میگی؟
حالا اونجا بگیم دلیل خاص.
خب اینجا دلیل خاص.
اینجا دلیل خاص. نه واجد علمانی
دلیل
خواست
خواهی یکی از موارده همون مخالفت با علم تفسیر متولد از علم جون، این واجد علمانی پس صور مشترک بود.
خود آقایون بودن علم اجمالی دلیل عقلی هست تنمزه میشه.
باشه دلیل داری؟
اگر دلیل عقلی
چه اشکال داری؟
عقلی اصلا تخصیص بردار
نیست آقا جان، از این تخصیص نیست، شرع مقدس به شما اجازه داده.
خب میشه تخصیص بگه؟
تخصیص سلم نباشه تخصیص، ولی اشکالی نداره.
پس باید بگیم دلیل عقلی نیست.
چی دلیل عقلی؟
چجور آقایون موقعی به یه جایی میرسن بگم این دلیل عقلی و آبی از تخصیص.
درسته
درسته؟ بگم مثلا در مقام ضرب القاعده هست، قاعده تخصیص نمیخواد.
آقا شرع مقدس مو اجازه داد، تنافی بین حکم عقل و حکم شرع، اینجا شرع مو اجازه داد. هر جا تنافی بین حکم عقل و شرع بود، چه نمیگن تخصیص، میگن تخصص، یعنی میگن گویا این مورد جزو موارد نیست. ولی اگه خیلی اذیت میشی اون عام رو بگه عام فلسفی، عام فلسفی تخصیص بردار نیست، مثل ان الله لا کل شیء قدیر، متوجه هستی؟ بگو آقا این اشکاله، ولی گن این همش دلیل داره ها. تمام اون موارد تسعه که در خط و زن میخوندیم که مخالفت شده با علم تفسیر متولد از علم جون، که یک شمی واجد علم علم سوال مشترک بود، اینجا همش دلیل داره.
دلیل توجیه
دیگه طبق کلام شما اون عام فلسفی به کار نبرد، طبق کلام شما میشه توجیه.
حالا شما فرض کنید مثلا دین رو قبول ندارید، نه یه نفر از بیرون میخواد اشکال بکنه، خب اینجا
تو بعضیش میتونه اشکال، لذا خود شیخ هم میگه، خود شیخ تو ده قطعه دیگه نگاه بکنید، بعضیش تعبدیه، یعنی شیخ جواب نمیده، ولی اینو دلیل راحت داره میگه چه اشکال داره. که وظیفه ی حاکمه که نگاه کنه به وظیفه ی هر کسی که نفسه با قطع نظر از دیگر، حاکم که نمیاد وظیفه این رو بچسبونه به وظیفه ی اون، که نگاه میکنه به وظیفه ی هر شخصی نسبت به خودش، متوجه هستی؟ خب حاکم میکنه.